أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مناقشه میرزای نائینی بر استدلال صاحب کفایه بود. گفتیم صاحب کفایه فرمودن که اماره نمیتواند جانشین قطع موضوعی علا وجه طریقیه بشه و این محاله، به خاطر اینکه مستلزم اینه که در آن واحد بین لحاظ عالی و استقلالی جمع کنیم. مرحوم اصفهانی ایراد گرفتن، ایرادشون صغروی بود، گفتن اصلا لحاظ عالی ما روی قطع موضوعی علاوه چه طریقه نخواهیم داشت، اصلا روی قطع لحاظ عالی نداره. مرحوم البته روی قطع طریقه محض ایشون فرمودن، محقق اصفهانی. اما الان موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث ما قطع موضوعی علاوه چه طریقیته. ایشون نکته رو اشاره کرد. مرحوم آقای اصفهانی اشکالشون این بود، تعبیرشون هم این بود که خدمتون عرض کردم. جواب دیگه ای که ما گفتیم به عنوان کبروی اینه که لحاظ عالی استقلالی با هم جمع میشه در آن واحد، به خاطر اون مبنایی که داشتیم. مناقشه سوم مناقشه محقق نائینی بود که ما تو جزء عنوان مناقشه دوم آوردیم با سه تا مقدمه و خلاصه و چکیدش این بود که یک کلمه‌ای آقای آخوند فرموده بودن که فرمودن اثر مال واقعه، اون واقعی که منکشف شده، نمال قطع طریقی محض. اینجا مرحوم آقای نائینی گفتن معنیش اینه که شما قائل شدید به این که مبنا در حجیت تنزیل معدا منزلت الواقعه، خودتون این مبنا رو قبول ندارید و این مبنا غلط هم هست. محقق اصفهانی میخوان جواب بدن به میرزای نائینی، میخوان بگن که این مبنا که شما گفتید غلطه، تنزیل معدا منزلت الواقع، به نظر ما غلط نیست، بلکه تنزیل معدا منزلت الواقع با انشاء حکم مماثل میتونه جمع بشه. نه فقط تنزیل معدا منزلت الواقع، بلکه تنزیل الاماره منزلت القطع هم میتونه جمع بشه با انشاء الحکم مماثل. خود مرحوم اصفهانی قائل مبنا انشاء حکم مماثله، خیلی مهم. مرحوم آقای نائینی قائل به تتمیم کشفن، یعنی همون طریقیت. مرحوم شیخ هم خب همین مبنا جلو رفته بودن. آقای آخوند گاهی اشاره به اون مبنای منجزیت و معززیت کردن که حالا اینا رو بعد مفصل خدمتون عرض میکنم. اون آخر کار که میخوایم بحث رو جمع بندی بکنیم، تو اونجا یه اشارهی به این مبانی هم کردیم که اعلام یه همچی بحثی رو خلاصه دارن تو اونجا. خب اینم از این. فلجمله اشاره بکنم خدمتون، محقق اصفهانی اینجا میخوان دفاع بکنن از اون مبنای های آخوند، البته از اون فرمایش های آخوند تنزیل المعدا منزلت الواقع رو. ایشون در حقیقت چیه؟ میفهمن که صحیح هم هست، از روایات هم بعضا همین استفاده میشه. حالا میریم تو ایراد سومشون، ایراد های چهارمشون میبینیم. چهار تا ایراد به آقای نائینی کردن. این چهار تا ایراد یک مقدمه ای داره. من اولی مقدمه مرحوم اصفهانی رو بگم، چون این مقدمه به درد ما خیلی میخوره. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن اعتبارات شارع و مجعولات تشریعیه شارع سه قسم است. یک قسمش مثل همون اعتبار بعث و زجره که موقع امر و نهی داشتیم، اعتبار بعث، اعتبار زجر. یک قسمش مثل اون اعتبار ملکیت و زوجیته که این دوتا اعتبار از امور وضعیان، یه ملکیتی رو اعتبار کرده، یه زوجیتی رو اعتبار کرده، یعنی یک رابطه ای رو اینجا شارع اعتبار کرده. رابطه واقعا وجود نداره در خارج، ممانه تکمینی، اما اعتبار میشه. یه نوع سومش هم اعتبار معداست واقعا، یا اعتبار الاماره قا قطعن یا علمن، اما چجوری؟ به انشاء حکم مماثل للواقع یا به انشاء حکمیه که خلاصه مماثل است للاثر المترتب علی العلم. شارع انشاء حکم داره میکنه، اما این مماثله یا با واقع یا با اون اثر مترتب بر علم، به عنوان اینکه این واقع است یا به عنوان اینکه این علمه، یعنی به عنوان علم تو اماره، به عنوان واقع توی اون جایی که گفتیم تنزیل اماره نیست، تنزیل معدای اماره است. معدای اماره رو به عنوان واقع میبینه یا اینکه نه خود اماره رو به عنوان علم میبینه. انشاء حکم مماثل به این صورت. این حرف محقق اصفهانی. حالا این ستا چه خصوصیاتی دارن؟ این خصوصیاتشون خیلی مهمه. اون قسم اول که انشاء بدائی بعث است، این اعتباری محض نیست، یک امر اعتباری محض نیست، این همون انشاء بدائی جعل دائیه، یعنی شعار اعتبار بعث و زجر میکنه. ببینید چرا میگیم اعتبار بعث و زجر؟ امر و نهی رو میگفتیم یعنی بعث و زجرن دیگه، درسته؟ اما این امر و نهی تشریعیه، بعث و زجر خارجی نیستن که. بعث و زجر خارجی، بعث خارجی یعنی کسی رو برانگیزی، مثلا هولش بدی طرف کار، اینو بهش میگن بعث خارجی، تحریک خارجی داشته باشی. زجر هم اینه که جلوش رو بگیری. اینجا تحریک خارجی شما نداری، جلوگیری خارجی نداری، بلکه چیکار میکنی؟ اعتبار بعث و زجر میکنی، یعنی میگی برو. تحریک چجوری میگی برو؟ چجوری این بعث صورت میگیره؟ انشاء میکنی، یعنی میگی افعل. دائی این افعل گفتن شما چیه؟ جعل دائی است. پس انشاء شما به دائی اینه که جعل دائی کنی تو مکلف. میگی افعل، برای چی؟ به چه دائی میگی افعل؟ به دائی این که در وجود آقای مخاطبتون که مکلف است ایجاد دائی بکنی که بره طرف این کار. اینو بهش میگن کار تشریعی. تشریعا شما داری چی کار میکنی؟ اینو میفرستی جلو، یه چیزی برش واجب میکنی تا تو وجودش یه دائی ایجاد بشه بره کار انجام بده. انشاء بدائی جعل دائی، پس دعوتی در اینجا به وجود میاد و این باعث میشه که شما انتزاع باعثیت بکنی، یعنی بگی بعث صورت گرفت. امر چیه؟ بعثه. صیغه امر رو هم گفتیم چیه؟ نسبت بعثیه. مرحوم اصفهانی میفرمود بعث نسبی، ما هم گفتیم نسبت بعثیه، چون بعضی جا مرحوم اصفهانی تعبیر بعث نسبی می آورد. یادتون بوده باشه ما تو جلد دو گفتیم نسبت بعثیه، نگید بعث نسبی. این در حقیقت دائی رو ایجاد میکنه، اما نه حتما ایجاد بشه و اقتضاعا ایجاد میکنه، چون ممکنه اشاره به شما بگه برو این کار انجام بده، میخواد دائی انجام در شما ایجاد کنه که شما بدی انجام بدی، شما نری، بهتون که برو مباحثه کن. دائی داره اقتضاعا ایجاد میکنه، شما میگه حالا حالش ندارم. این میشه چی؟ دائی ایجاد شد؟ نه، اما اقتضاعش بود. پس چی کار داره میکنه؟ دعویت امکانیه رو داره درست میکنه. دعویت امکانیه است، یعنی چی؟ یعنی امکان دائی تو وجود شما است که شما رو برانگیزه به طرف این. یه وقت هم دیدی روز بعد گفت بابا دیگه زشته دیگه، حالا چند روز مباحثه نکنیم، دیگه بریم یه مباحثه بکنیم. دعویت اینجا به جای امکانیه چی میشه؟ به فعلیت میرسه. ایجاد و دعویت الامکانیه، یعنی ایجاد و دائی اقتضاعاً، اقتضاعا این دائی ایجاد میشه. به حیث یکون دائیا فعلیا عند انقیاد العبد، اگر رفتید انجامش دادید، محقق اصفهانی میگه این دائی فعلی میشه. این صیغه بعث و زجر، ببینید این اعتباری محض نیست، اما یک اعتباریه که توش در حقیقت یک جعل تکوینی برای دائی اقتضایی توش است، یعنی شارع داره تو دل شما یه چیزی رو ایجاد میکنه. تکوینا ایجاد میکنه یا نه؟ تکوینا ایجاد میکنه دیگه، دائی امر تکوینیه. پس ببینید تو صیغه بعث و زجر تو وجود شما یه کار تکوینی هم صورت میگیره، فقط اعتباری محض نیست، درسته؟ دایی که باعث میشه شما حرکت کنی، سوال، دایی که باعث میشه که شما حرکت کنی به طرف فعل خارجی، این دایی تکوینی است یا اعتباریه؟ تکوینیه دیگه، تو درون دل شما میگه بلند شو، یه ایجاد دایی داری میکنی، دعویت اختزاییه داره، درسته یا نه؟ یک حرکتی تو دل شما خواهد ایجاد بکنه، یک تکوینی، ببینید دائی اقتضایی است، یک کار تکوینی کرده، جعل تکوینی کرده برای دائی اقتضایی. منتها از این جهت که از نظر از جهت شارع صادر شده ما میگیم جعل تشریعیه، اما این جعل تشریعی اعتباری محض نیست، یه خصوصیت تکوینی هم در نفس شما دارد، لذا میگیم این اعتباری محض نیست. اما تو ملکیت و زوجیت باید بگیم اعتباری محض. چرا؟ چون که اینا حالا تعبیر اینا اینه، حقیقتها اعتبار و معنا مقولی، که حالا اینو در موردش بعدن بحث داریم، که اگر به وجود حقیقیش واقع بشه، یکی از مقولات، اگه به وجود حقیقیش، این رو میگن که مثل هازل اعتبار محقق للموضوع الذي يترتب عليه الاثار، اگر ملکیت اومد این اعتبار ملکیت، یعنی یه رابطه بین شما و این کتابی که دستتونه، این کتاب میشه ملک شما. رابطه چیه؟ رابطه ملکیت بین کتاب و شماست، رابطه دو طرف داره، یه طرفش شمایی، یه طرفش کتابتونه، درسته یا نه؟ برای همین گفته اضافه مقولیه. اگر این تو خارج بود یک امر حقیقی میشد، اما الان این اعتبار، اعتبار ملکیت امر اعتباری است، یعنی در حقیقت اعتبار کردی اون علقه وضعیه رو و اون معنای مقولی رو، خود معنای مقولی وضع رو نیاوردید، درسته؟ اما اعتبارش رو آوردید. پس این اعتبار اون امر مقولی است، خودش نیست و اینجا باب تنزیلم نیست، چون ملک مقولی اثر عرفی و شرعی نداره که از باب تنزیل بوده باشه، بلکه تمام ما هو الموضوع الحقیقی برای این اثرش این همین معنای معتبره. ملکیت رو شما اینجا اعتبار کردی، یعنی چی؟ یعنی اون مقوله وضع رو شما اعتبار کردی، حقیقتش رو نیاوردی، چون اعتبارش کردی این اعتباری محض دیگه، دیگه حقیقت خارجی نداره، فقط اعتبار، اعتبار اون معنا مقولی است. اما سومین نوع اعتبارات شارع، سومین نوعش رو مرحوم اصفهانی فرماید که اینم چیه؟ این اعتباری محض نیست، مثل همون اولیه، مثل بحث رو سچ که اعتباری محض نبود، اینم اعتباری محض نیست، این اعتبار معداست، واقع، واقعا معدای اماره واقع فرض میکنیم، این اعتباری محض نیست، یا یک اماره علم حساب میکنی، چجوری؟ به انشاء الحکم المماثل، انشاء حکم مماثل میکنی. حالا اگر معدای اماره رو واقع فرض کرده بودی، انشاء حکم المماثل است به عنوان انه الواقع. اگر اعتبار اماره است که اماره رو علم اعتبار کرده باشی، قطع اعتبار کرده باشی، اینجا انشاء حکم المماثل به عنوان انه علمون. خب این فرمایش ایشون، این دیگه چون انشاء حکم مماثل شما داری میکنی و اعتبار میکنی معدا رو واقع، به عنوان واقع داری به اصطلاح اعتبار میکنی یا به عنوان علم داری اعتبار میکنی، اینجا ایشون فرمودن که دیگه این اعتباری محض نیست، چون جعل حکم است به لسان انه الواقع، نه فقط اعتبار معدا واقعا. میخواد بگه ما مبنامون فقط اعتبار معدا واقعا نیست، جعل حکم هم توش هست، این فرق داره با مبنایی که میگفت فقط اعتبار المعدا واقعا، تنزیل المعدا منزلت الواقع فقط، نه اینجا انشاء حکم مواصلم داره، اینجا حکم هم جعل میشه، چون حکم جعل میشه، لسان جعل حکمه به عنوان این که انه الواقع، از اینجا یک حالت تکوینی هم داره، دوباره اعتباری محض حساب نمیشه، اینم مثل همون بحث و زجر است، اینم شبیه هم بحث و زجر. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی به عنوان مقدمه. حالا که این مقدمه روشن شد، میخواد تطبیق بکنه محقق اصفهانی. پس ما اول گفتیم اعتبارات شارع سه دست است، یکی مثل بحث و زجره، یکی دومیش که همون ملکیت و ارزم بزرگتون زوجیت و امثال این امور از امور وضعیه است که اینا اعتباری محض بود، سومی هم دوباره مثل همون اعتبار بحث و زجره، همون حجیت، حجیتی هم که هست که برای اماره میاد، اینم چیه؟ اعتبار معداست به منزلت الواقع، واقعا اما به انشاء حکم مماثل با واقع. خب این فرمایش مقدم مرحوم اصفهانی این قبول داره، این هم سومیه رو قبول داره، خب یا نه این شما اشتباه کردی فرمودی که این حرف غلط است، تنزیل معدا منزلت الواقع رو که شما قبول نکردی درست نیست، چون که تنزیل المعدا منزلت الباقع میتونه با مبنای شاه حکم مواصل جور در بیاد. ایراد اول محقق اصفهانی بر مرحوم آیه نائینی اینه، ایشون میفرماین که اعتبار احراز در مورد اماره این از قسم دوم است نه از قسم اول. اینی که شما اومدی اینجا گفتی، این اعتبار اما احراز در اماره این از قسم دومه. شما برگردید تو کلام آقای نائینی نگاه بکنید، ایشون تعبیری که آوردن در مورد احراز تو اون مقدمه سومم این رو ذکر کردن، به خاطرتون بوده باشه تو مقدمه سومشون ایشون تعبیرشون این بود که لیس معنا حجیت طریق مثلا تنزیل معدا منزلت الواقع ولا تنزیل الامار منزلت القطع تا اینکه معدا واقع تعبدی بشه یا امار علم تعبدی بشه. چرا؟ بداهت ان دلیل الحجیه لا نظر له الى هذین التنزیلین اصلا. میرزا نائینی گفتن دلیل حجیت که نمیخواد دو تا تنزیل انجام بده، نظرش چیه؟ نظرش به اعطاء صفت طریقیت و کاشفیت به امار است و نظرش به جعل ما لیس به محرز حقیقتا محرزا تشریعا. این واقعا محرز نیست، اماره که محرز نیست، اما ما میخوایم تشریعا اونو محرز قرار بدیم. این فرمایش آقای نائینی بود. میگفتش که تو تتمش هم گفتش که ادله اعتبار متکفل نمی شود جز این که اعطا بکنه صفت طریقیت و محرزیت رو به اماره. اعطاش هم اعطای تشریعیه. ببینید پس اینجا میگه محرزیت رو میخواد برای اماره جعل بکنه، درست؟ آی اصفهانی میفهمن این محرزیت که میخواد جعل بکنه این از قبیل بحث و زجر نیست، کمان که از قبیل اون ما قسم سومی هم که الان توضیح دادیم که حجیت بود از اون قبیل هم نیست، این از قسم دومه. اعتبار احراز در مورد اماره از قسم دومه، دون الاول و دون الاخیر. چرا؟ فنه خلف الفرض، چون فرض اینه که اعتبار احراز که مبنای تتمی کشفه در قبال مبنای تنزیله، پس اصلا از قسم سوم هم نمیتونه بوده باشه، چون در مسئله تنزیل ما میگفتیم که تنزیل معدا منزله واقع میشه یا تنزیل اماره منزله قطع میشه، شما دارید میگید اصلا اعتبار احراز میشه نه تنزیل. تنزیل معدا نیست یا تنزیل اماره نیست، اعتبار احراز رو میخوایم بهش بدیم، احراز رو میخوایم، صفت احراز رو میخوایم بهش بدیم. شما این اومدید گفتید، پس بنابراین ایشون فرمان از قسم دوم میشه. بعد مرحوم اصفهانی فرمان که اعتبار یک معنا صحیح نیست جز به لحاظ اون اثری که مترتبه بر این اعتبار میخواد بشه. یه معنا رو که شما میخواید اعتبار کنی به لحاظ اثر اونیه که اون حقیقتی که بر این معنا اعتبار میشه بر این اعتباره. فل اعتبار الذی هو من القسم الثانی لا یصح الا اذا کان هناک اثرون. اعتباری که شما میخوای اینجا قرار بدی مثل اون اعتبار ملکیتی که ما اومدیم گفتیم خود ملکیت نیست اما اعتبار ملکیت است، ایشون میگه این اعتباری که از قسم ثانی شد این صحیح نیست الا وقتی که اثری اینجا بوده باشه، به این کیفیت که اون اعتبار موضوع باشه براش، یعنی تحقیق یعنی محقق بشه موضوع اون اثر، نه از باب اعتبار موضوع ازی اثر. نه، شما بیاید یک موضوعی رو بیارید بعد اثر برش بار بشه، موضوع اثر رو شما ایجاد کرده باشید. ایشون میفهمن احراز حقیقی آثار عقلیه و آثار شرعیه داره اما اعتبار احراز اثر نداره. تعبیر مرحوم اصفهانی گوش بدین، من الواضح تو صفحه 264 ما بحثی که امروز میخونیم از صفحه چند بوده؟ از صفحه 244 ایرادات عربه از محقق اصفهانی که مقدمه رو گفتیم، حالا ایراد اول رو میخواییم بگیم. ایراد اول صفحه 246 ببینید تعبیر محقق اصفهانی که تو نهایت درایه است اینه، میگن انل احراز الحقیقی لهو آثار عقلیه و آثار شرعیه. اگر واقعا احراز بود مثل احرازی که تو قطعه، آثار عقلیه داشت آثار شرعیه هم داشت. آثار عقلیه است چیه؟ شما بگید احراز حقیقی اثر عقلیش چیه؟ تنجس. استحقاق عقاب، درسته؟ نمیشه اصول عقلیه. خب احراز حقیقی اثر شرعیش چیه؟ شما قطع دارید مثلا به حرمت، حرمت ثابت میشه دیگه اثر شرعیش. پس احراز حقیقی آثار عقلیه و شرعیه دارد، درسته؟ حالا اعتبار احراز، شما اعتبار احرازو که حقیقی که نیوردی که اون اون اثر شرعی و عقلی مال احراز حقیقیه، شما حالا اعتبار رو احراز آوردی، خب اعتبار احراز آثار احراز حقیقی برش بار میشه؟ نه، حرف شما دوستین اینه، میگه اگر احراز احراز حقیقی بود دو تا اثر داشت، احراز حقیقی که قطع بوده باشه اثرش چیه؟ یه اثر عقلی داره و اون تنجز و استحقاق عقابه. خیلی این حرف رو دقت کنین روش، عبارت من تطبیق میکنم بعد براتون. ببینید اثر عقلی احراز حقیقی چیست؟ اثر عقلی احراز حقیقی چیه؟ تنجز، استحقاق عقاب. اثر شرعیش چیه؟ حرمتی که بهش قطع داشتیم، حرمت شرعن بار میشه. حالا من اگر اعتبار رو احراز کردم چی میشه؟ هیچی نمیشه. ایشون فرن اما اعتبار رو احراز فلا اثر مجعول له به ما و اعتبار، اثری برای اعتبار و احراز ما ننوشتیم. فلا یترتب علیه تلک الاثار العقلیه و الشرعیه، هیچ بدبخ میشینی وسط میمونی. شما احراز حقیقی داشتین، استحقاق عقاب بود، تنجز بود، آثار شرعیه بود، اما با اعتبار الاحراز مگه آثار احراز حقیقی میاد؟ یه اعتبار احراز کردی، آثار احراز حقیقی نمیاد، نه اثر عقلیش میاد نه اثر شرعیش. حالا عبارت رو ببینید، معنی رسوانی توضیح میدن. اثر عقلی مثل تنجز، استحقاق و عقوبت بر مخالفت تکلیف واصل. اثر شرعی مثل حرمت و نجاستی که مترتبه بر ذات خمر یا بر خمر معلوم میشه که شما قد داری به خمریت. ایشون میفهمن عمل اثر العقلی مثل استحقاق عقاب، فانکان موضوعه مخالفت و تکلیف المعلوم حقیقتن، اگر موضوع این اثر عقلی مخالفت تکلیف معلوم بوده باشد، پس اعتبار احراز در اماره اذا لم یستتبع جعل و تنجس شرعا لا یجدی شیئا، حش لا یترتب اثر علی مخالفت تکلیف المحرز بالاعتبار، اثری برش مترتب نمیشه. فلا یکون الاعتبار محققا لموضوع زی اثر ولا کاشفا عن موضوع زی اثر، موضوعی درست نمیکنه برای شما. اونی که موضوع درست میکرد اون چی بود؟ احراز حقیقی بود. اینجا موضوعی برای شما درست نمیشه، اینجا موضوعی برای شما درست نمی کند. این اعتبار و احراز است، استحقاق عقاب نمی آورد. اما اثر شرعی مثل حرمت و نجاست، اگر موضوعش ذات معلوم یا معلوم ما و معلوم بوده باشه، بازم فرض اعتبار احراز در اماره هیچ اثری نداره در ترتب اثر شرعی بر معدای اماره، یه اعتبار بلا اثر. شما اگر واقعا قطع پیدا کردی حرمت میاد، حرمت که اومد تنجزم جز آثار چیه؟ احراز حقیقیه، منجز میشه برای شما، درستی یا نه؟ او حرمت هم میاد، چون حرمته که اثر شرعی بود، اثر شرعی کی بود؟ احراز حقیقی بود. حالا شما اعتبار رو احراز کردی، توقع داری آثار احراز حقیقی بیاد، هم اثر عقلیش بیاد هم اثر شرعیش؟ یعنی معلومه سوالی فهمن نه، هیچ کدومش نمیاد، اینا آثار احراز حقیقی هست. شما اعتبار رو احراز کردی، اعتبار محض، وقت توقع داری با اعتبار رو احراز آثار احراز حقیقی بیاد، نه یه وردی تو لسان دلیلت، آین آینی نه یه وردی، فایده نداره. حرف محقق اصفهانی میخوان بگن اون احرازی که این تو این ایراد اول میخوان بگن آقای ناینی، اون تطمیم کشفی که شما میخوای بگی به درد نمیخوره. شما میخوای اعتبار الاحراز بکنی، اعتبار الاحراز به دردتون نمیخوره، میخوای اعتبارش کنی دیگه، فایده نداره، اثر چیز براش بار نمیشه. حالا بعد ما مثبت محقق اصفهانی جوابایی داریم، ما این حالا ایرادای ایشون به محقق ناینیه. این ایراد اول، حالا تا برسیم به ایراد دوم، ایراد دوم و سوم و چهارم شو ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد. نه ایشو ایراد دقیق خلاصه، حالا باید جواب داد. مبنایی که چه عرض کنم، یعنی نیومده رو اساس مبنای خودشون بگه، بر اساس احکام عالم اعتبار صحبت کرده، میگه آثار احراز حقیقی، چه اثر عقلی احراز حقیقی چه اثر شرعی احراز حقیقی، اینو توقع نداشته باشین در اعتبار و احراز بار بشه. کارتون یه جاش اشتباه داره. شما صفت احرازیت رو دادید، اعتباراً دادید، درسته؟ خب آثار مال احراز حقیقی بود، چطور میکنی بارش بود؟ پس یه ناقصی، حالا یه ناقصی در بیان محقق ناینی شاید باشه. به نظر ما محقق ناینی باید بیان رو تکمیل بکنه. حالا بعد میگیم صحبتش میکنیم. صلی الله علیه محمد.